واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. برخی از سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان جهانی صحت از افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و برای کاهش آن نقش قابله ها را در این کشور حیاتی خوانده اند. سازمان امرجنسی به مناسبت 5 ماه می روز جهانی قابله ها گفته است که در حال حاضر افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است. این سازمان نقش قابله ها در ارائه خدمات صحی با کیفیت در این کشور را مهم عنوان کرده و بر ادامه تلاش ها برای عرضه خدمات صحی و شهروندان افغانستان و ویژه مادران و نوزادان تاکید ورزیده است. امرجنسی یک سازمان بشر دوستانه است که در سال 1994 برای ارائه خدمات صحی و جراحی رایگان با کیفیت بالا به قربانیان جنگ، ماین و فقر تأسیس شد. این سازمان تأکید کرده است که در کنار رسیدگی به قربانیان جنگ و ماین، قابله ها برای صدها زن و ویژه مادران در شفاخانه های امرجنسی در افغانستان خدمات صحی ارائه می کنند. گزارشگران ویژه ملل متحد پس از سفر 8 روزه به افغانستان می گویند وضعیت تبعیض جنسیتی در افغانستان نهادینه شده و طالبان با افراطی ترین اشکال زن ستیزی حکومت می کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، و دوروتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد، روز جمعه 5 می مشاهدات خود از افغانستان را در یک گزارش ابتدایی در ژنو ارائه کردند. شرح بیشتر را در گزارش ها می شنوید. مقام های طالبان می گویند در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در بخش های ولایت ننگرهار، در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی به باشندگان این ولایت وارد کرده است. ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان برای ننگرهار روز شنبه 6 می می گفت که بخش های از این ولایت به شمول شهر جلال آباد شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود که در اثر آن تا کنون 4 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. گفته می شود که اکثر قربانیان این سیلاب ها کودکانند. شهر جلال آباد و ولسوالی های کامه و گوشته از ساحات اند که بیشترین آسیب جانی و مالی را در نتیجه سیلاب های شب گذشته متحمل شده است. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از مقام های محلی طالبان گفته است که در اثر بارش باران و سرازیر شدن سیلاب ها کم از کم 100 منزل مسکونی در شهر جلال آباد و 2 ولسوالی این ولایت تخریب شده است. آنان گفتند که این سیلاب ها صدها هکتار زمین زراعتی را نیز تخریب نموده است. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یونما، با انتشار اعلامیه تصمیم مقامات طالبان مبنی بر منع کار زنان در ادارات ملل متحد را بار دیگر محکوم کرده، اما گفته است که با وجود مشکلات ما باید بر هدف خود که حمایت از مردم افغانستان است متمرکز بمانیم. در این اعلامیه که به تاریخ 5 ماه می منتشر شد آمده است که ما تصمیم مذکور را که بر اساس قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون حذف تمام انواع تبعیض در برابر زنان غیر قانونی است مجددا محکوم میکنیم. اعلامیه می افزاید که لغو این محدودیت ها و موانع در برابر سازمان ملل متحد و مؤسسات داخلی و بین المللی در قسمت ارائه کمک ها و برنامه هایی که برای حمایت از افغان ها هستند حیاتی است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ایران به روز شنبه یک سویدنی ایرانی تبار 2 تابعیتی را اعدام کرد که متهم به طرح حمله بر رسم گذشته نظامی در سال 2018 بود که در آن کم از کم 25 تن کشته شد. فرج الله چاآب، معروف به حبیب اسود، رهبر جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز، یک جنبش جدایی طلب عرب بود که بمبگذاری پایپلاین نفت و سایر حملات را در ولایت نفتخیز خوزستان انجام داده است. این گروه مسئولیت حمله سال 2018 را بلافاصله پس از آن بر عهده گرفت. اعدام چاآب در حال صورت می‌گیرد که سال گذشته محکمه در سویدن یک ایرانی را به دلیل نقش داشتن در اعدام‌های دستجمعی سال 1988 در ایران در پایان جنگ با عراق به حبس ابد محکوم کرد. تهران که از زندانیان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات با غرب استفاده کرده است، در آن زمان در برابر این حکم واکنش شدید نشان داد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت صحت فلسطین اعلام کرده است که نیروهای اسرائیلی بروز شنبه در جریان یک حمله مسلحانه در کرانه غربی اشغالی دو فلسطینی را به ضربه گلوله کشتند. یک گروه مسلح محلی گفت که این دو شبه نظامی بودند. این وزارت و شاخه نظامی شهدای الاقصا یک گروه شبه نظامی که با حزب فتح رئیس جمهور محمود عباس ارتباط دارد، این دو تن را سامرالشافعی و حمزه خریوش هر دو 22 ساله معرفی کردند. اردوی اسرائیل گفت این دو مرد مسلح مظنون به انجام گلوله‌باری به یک شهرک اسرائیلی در نزدیکی این شهر بودند. در جریان گلوله‌باری در شهرک یهودی نشین اونی هفتز یک غیر نظامی اسرائیلی مجروح شد و وسایل آسیب دید. نیروی هوایی اوکراین بروز شنبه ادعا کرده است که یک میزایل مافوق صوت روسیه را با استفاده از پیتریات سیستم دفاعی جدید آمریکا سرنگون کرده است. میکولا اولشچوک فرمانده نیروی هوایی اوکراین در یک پست تلگرامی اعلام کرد که میزایل بالستیک از نوع کنجال در یک حمله شبانه به پایتخت اوکراین در اوایل هفته جاری تعقیب شده است. این اولین بار است که اوکراین از سیستم دفاعی پتریات استفاده می کند. اولشچوک نگاشته است که ما کنجال منحصر به فرد را سرنگون کردیم. این اتفاق در حمله شبانه روز چهارم ماه می در آسمان منطقه کیف رخ داده است. اولشچوک گفت میزایل KH-47 توسط یک تیاره MiG-31K از خاک روسیه پرتاب شد و با میزایل پتریات سرنگون گردید. نمایندگان طرف‌های درگیر جنگ سودان دیروز در شهر جده عربستان سعودی برای مذاکرات دور هم آمدند. ریاض و واشنگتن از آغاز این مذاکرات استقبال کردند. درگیری بر سر قدرت میان نیروهای عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان و محمد همدان دقلو، رهبر شبه نظامیان موسوم و نیروهای حمایت سریع حدود 3 هفته پیش آغاز شد. با گزارش رسانه‌های غربی در جریان این جنگ تاکنون صدها تن کشته و ده ها هزار تن خانه هایشان را ترک کرده اند. مقام های ایالات متحده و عربستان سعودی دیروز شنبه گفتند که نمایندگان جناح‌های متخاصم مذاکرات برای آتش بس را در شهر جده عربستان سعودی آغاز نمودند. آغاز مذاکرات میان گروه های متخاصم سودان در نتیجه تلاش های بین المللی صورت گرفته و جناح‌های درگیر منازعه توافق نمودند تا رو در رو با هم مذاکره نمایند تا جنگ در آن کشور پایان یابد. مقامات سودانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند مذاکرات جده توسط ایالات متحده و عربستان سعودی تسهیل شده است. مقامات سودانی همچنین گفتند که گشایش دهلیز بشردوستانه در خرطوم، پایتخت سودان و منطقه امدرمان و تأمین حراست از زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله تأسیسات صحی موضوعات مورد بحث در مذاکرات جده بود. این نخستین بار است که نمایندگان جناح‌های متخاصم به طور مستقیم با هم مذاکره می‌کنند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیروز شنبه 6 ماه می مانند بسیاری از شاهان پیشین بریتانیا در کلیسای وستمینستر به صورت رسمی تاجگذاری شد. آخرین تاجگذاری 70 سال پیش از این بود که الیزابت مادر چارلز تاجگذاری گردید. مراسم مجلل تاجگذاری روز شنبه با موسیقی باشکوه و آهنگخوانی دختران و پسران جوان همراه بود. تاجگذاری در بریتانیا در آخر هفته رخ می‌دهد و دارای برنامه‌های متعدد است. بر اساس گزارش‌ها هزینه این مراسم به چند میلیون دلار می‌رسد و مالیات دهندگان بریتانیایی آن را متحمل می‌شوند. چارلز سوم نخستین پادشاه بریتانیا است که در مراسم تاجگذاری خود با صدای بلند دعا خوانی کرد. میلیون‌ها تن در سراسر جهان از طریق تلویزیون و اینترنت مراسم تاجگذاری چارلز سوم را تماشا کردند. وی به تاریخ 9 ماه سپتامبر سال 2022 طی مراسم رسماً من حیث پادشاه بریتانیا اعلام و پس از درگذشت مادرش ملکه الیزابت دوم زمام سلطنت کشورش را به عهده گرفت. شورای متشکل از مقامات و سیاستمداران ارشد بریتانیا در قصر سنت جیمز واقع در لندن در این مراسم شرکت داشتند. پس از سال 1952 این نخستین بار بود که این گونه مراسم در بریتانیا برگزار شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا طی نامه به منشی عمومی سازمان ملل متحد نگرانی جدی خود را نسبت به ادامه فرمانهای سختگیرانه طالبان در مورد دختران و زنان افغان ابراز کرده است. در این نامه که روز گذشته توسط مایک مکال رئیس این کمیته به آنتونیو گوترش فرستاده شده و از حمایت حزب دموکرات برخوردار است، نوشته شده که این سازمان باید مخالفت خود را با عدم حضور زنان افغان در ادارات این سازمان برای رساندن کمک های بشر دوستانه ادامه دهد. همچنین در این نامه آمده است که پیش از این هیچ رژیمی در افغانستان مانع کار زنان در اداره های سازمان ملل نشده است. طالبان در دیسمبر سال 2022 زنان افغان را از کار در اداره های سازمان ملل متحد منع کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. رئیس صندوق بین المللی وجهی پول یا IMF از کشورهای افریقایی خواسته است تا قرارداد منطقه آزاد تجارتی قاره افریقا را عملی کند. کریستیلانیا جورجیا که روز جمعه در نایروبی صحبت میکرد گفت که اگر گامهایی برای رفع موانع تجارتی و بهبود لوجستیکی و حمل و نقل برداشته شود، تجارت در میان قاره میتواند 53% رشد کند. گزارش صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
کریستالینا جورجیوا مدیر عمومی صندوق بین‌المللی وجهی پول IMF میگوید که از منطقه تجارت آزاد قاره افریقا میتوان مزایای زیادی را به دست آورد و میگوید اما ابتدا اصلاحات لازم است تا از آن مزایا به طور کامل برخوردار شود. از جمله آنچه که صندوق بین‌المللی وجهی پول به عنوان اولویت شماره یک میبیند، کاهش موانع تجارتی مانند تعرفه ها. جورجیوا میگوید
اگر افریقا تصمیم بگیرد به عنوان مثال از دانش ما پیروی کند و موانع تجارتی را از 6% به 1% کاهش دهد، این یک گام بزرگ خواهد بود.
و همچنین میخواهد ببیند کشورها از موانع غیر تجارتی کمتر مانند سهمیه ها و تحریم ها استفاده میکنند. تلاش میکنند تا در تسلسل عرضه جهانی ادغام شوند و اقتصاد خود را متنوع کنند. نگوزی اوکونجو ایویالا رئیس سازمان تجارت جهانی این توافق را ستود، اما گفت که برای اجرای آن کاهش مخارج تجارت در داخل و خارج از افریقا ضروری است.
Trading with the outside costs equivalent to a tariff of 350%, which is one and a half.
تجارت با خارج هزینه معادل تعرفه 350% است که 1.5 برابر بیشتر از آنچه می باشد که در کشورهای توسعه یافته می یابید. تجارت بین ما حتی بدتر است. موانع در برابر تجارت معادل تعرفه‌های 435% است. بنابراین تا زمانی که نتوانیم از این مخارج جلوگیری کنیم و آن را کاهش دهیم، اجرای خوب منطقه آزاد تجارتی قاره‌ای برای ما بسیار دشوار خواهد بود.
اما با توجه به این که بسیاری از کشورها به تازگی از اثرات منفی همگیر کووید 19 بیبود می‌یابند، کاهش تعرفه‌ها مشکلات خاص خود را نیز دارد. نگوزی اوکونجو ایویالا رئیس سازمان تجارت جهانی می‌گوید
Some countries on the continent they actually depend on these tariffs.
برای برخی از کشورهای قاره آنها در واقع برای بخش عمده درآمد خود و آن تعرفه ها و عوارض گمرکی وابسته هستند. بنابراین این یک چالش واقعی خواهد بود و به همین دلیل است که برای کشورهای کمتر توسعه یافته، برای مثال، توافق این است که آنها مدت زمان طولانی تری برای اجرا و دلیل درک این موضوع که دشوار است یک شبه اتفاق نمی افتد.
قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجارتی قاره افریقا در سال 2018 امضا شد. با گفته این اتحادیه، این قرارداد تجارتی بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان را در بر می‌گیرد که بیش از 50 کشور اتحادیه افریقا و 8 جامعه اقتصادی منطقه‌ای مانند ایکوواس و جامعه افریقای شرقی را گرد هم جمع می‌کند. بنابراین رئیس صندوق بین‌المللی وجهی پول گفت ممکن است مدت طول بکشد تا از ظرفیت کامل آن استفاده شود. جورجیوا رئیس IMF گفت
گازی سد وی ار نات تاکینگ اباوت مووینگ فرام دی دی تو تومورو وی ار تاکینگ اباوت دی پروسس
همانطور که نگوزی گفت، ما در مورد حرکت از امروز به فردا صحبت نمی کنیم. ما در مورد روند صحبت می کنیم. ما فقط باید عزم برای کاهش تعرفه ها را داشته باشیم و در این کار هنوز کارهای زیادی برای افزایش عایدات مالیاتی از طریق بهبود جمع‌آوری مالیات و بهره برداری از عواید بالاتر و روشی عادلانه تر و محتاطانه تر وجود دارد.
سال گذشته کینیا اولین محموله از بیتری های موتر و چای محلی خود را به گانا ارسال کرد. اما یک مقام کینیایی گفت که ارسال این محموله ها 8 هفته طول کشید، ولی این مقام گفت که آنها در حال بررسی بهبود وضع مواصلات هستند تا این مشکلات رفع شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های ایالات متحده امریکا هشدار می دهند که اگر ایالات متحده قرض خود را نپردازد، چین و روسیه از نابسامانی به وجود آمده استفاده خواهند کرد. این هشدارها در بحبوحه بنبست چند ماهه بین رئیس جمهور بایدن و جمهوری خواهان برای جلب موافقت کانگریس برای افزایش سقف میزان قرض در کشور بیان می شود. گزارش صدای امریکا را از من سحر عظیمی بشنوید.
بنبست بین جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کانگریس و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر سر افزایش سقف قرضداری این کشور و محدودیت قانونی که دولت ایالات متحده میتواند برای پرداخت حساب مصارف خود از بانک ها قرضه دراز مدت بگیرد، در واقع تحفه‌ای به دشمنان ایالات متحده است.
آنها دشمنان امریکا این را دوست دارند. آنها دوست دارند شاهد نابسامانی در سیستم امریکا باشند. آنها دوست دارند ببینند که ما نمیتوانیم کارهای اساسی خود را انجام دهیم. این چیز کمتر از یک آزمایش برای آنچه در این دنیا کار میکند نیست. این که آیا دموکراسی هنوز کار میکند یا شیوه حکومتداری به روش چینایی کار میکند.
عدم پرداخت قرضهای بین‌المللی ایالات متحده باعث شوک مالی جهانی خواهد شد. رقبا از جمله روسیه و چین می‌توانند از طریق کارزار اطلاعاتی نادرست که در رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های دولتی و دیگر پلتفرم‌ها پخش می‌شود، از آن استفاده کنند.
روسیه و چین هر دو در تلاش برای تشویق ناکامی شکست دموکراسی آمریکایی هستند تا اینکه ثابت بسازند سیستم حکومتی آنان بهتر از سیستم ماست. این موضوع مطمئناً به آن کمک خواهد کرد. اغلب زمانی که آنان این محتوا را منتشر میکنند، حداقل به صورت نیمه هماهنگ در چندین چنل رسانه‌ای مختلف منتشر میشود و من از آنها انتظار دارم که این محتویات را در همه جا به اشتراک بگذارند.
برداشتن سقف قرضه زمانی یک رأی عادی بود. کانگرس این معادله را اکنون عوض کرده است. از سال 1960 تا کنون 78 مرتبه رأی گیری روی میزان قرضدهی در کانگرس صورت گرفته است که 49 بار در زمان رؤسای جمهوری جمهوری خواه و 29 بار در زمان رؤسای جمهوری دموکرات صورت گرفته است. اما این روند در سالهای اخیر، یعنی رأی گیری به طور فزایندهی حزبی شده است و منجر به رویارویی شدید در سالهای 2011 و 2013 شده است.
اگر کنگرس این سقف قرضدهی را در چند هفته آینده تصویب نکند، ایالات متحده با تعهدات خود در قبال جامعه جهانی ناکام شده است. چون این چیزی در تاریخ امریکا هرگز اتفاق نیفتاده است.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان اصرار دارند که هزینه های فدرال قبل از موافقت با افزایش سقف قرضدهی باید کاهش یابد.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا تنها لایحه ای را در واشنگتن تصویب کردند که محدودیت قرضگیری را لغو می کند، به هزینه های بیوده واشنگتن پایان می دهد و کشورمان را در مسیر درست اقتصادی باز می گرداند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا می گوید درباره این موضوع مذاکره نخواهد کرد.
این دو موضوع کاملاً بی ربط است. اینکه قرض خود را بپردازد یا نه ربط به بودجه شما ندارد.
نشستی در قصر سفید با رهبران هر دو حزب کانگرس برای سه شنبه در این مورد دایر خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
نشست وزیران خارجه پاکستان، چین و افغانستان روز شنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شد. این نشست در حالی صورت می گیرد که یک روز قبل حکومت هند میزبان نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای بود. در این نشست وزیران خارجه هند و پاکستان موضع واحد گرفته و نگرانیشان را در مورد وضعیت افغانستان ابراز کردند. ولی برخی از تحلیلگران میگن که رقابت‌های درونی میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای نمیتواند طالبان را در تغییر پالیسی‌هایشان ترغیب کند. سید عزالرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
پنجمین دور نشست وزیران خارجه پاکستان، چین و افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می‌شود. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان یک روز قبل وارد اسلام آباد شد. علاوه بر اشتراک در نشست سه جانبه، ملاقات‌های جداگانه با نمایندگان چین و پاکستان نیز شامل اجندای این سفر امیر خان متقی میباشد. حکومت پاکستان گفته که هدف سفر امیر خان متقی به اسلام آباد ادامه تعامل سیاسی پاکستان با افغانستان میباشد.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د قربا هیواد او نور چارواکو سره پر یو شمیر تجارتي، ترانزیتي او سیمهیزو مسایلو چې پکې سیمهیز ثبات هم راځي خبرې اترې ولري.
آصف مبلغ، تحلیلگر و استاد پوهنتون در ترکیه، نشست اسلام آباد را بخشی از طرح‌های بزرگ اقتصادی منطقه با شمول طرح یک کمربند یک راه حکومت چین میخواند.
در بحث‌های کلان اقتصادی که چین در محور این بحث‌های اقتصادی قرار دارد، افغانستان و پاکستان هم میتواند مبنای برای این حرکت‌های اقتصادی باشد. بحث یک جاده، یک کمربند بحث مهمی هست.
دیدارها میان مقام‌های حکومت طالبان، پاکستان و چین در حال صورت می‌گیرد که یک روز قبل سوبرامانیم جی شنکر وزیر امور خارجه هند میزبان نشست وزیران خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای بود. وزیر خارجه هند در حال بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد که کشورهای عضو سازمان شانگهای نگران وضعیت امنیتی در افغانستانند.
وضعیت در افغانستان در محراق توجه قرار دارد. تلاش های ما باید متوجه رفاه مردم افغانستان باشد. اولویت های عاجل ما شامل فراهم کردن کمک های بشر دوستانه، تضمین یک حکومت واقعا همشمول، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت ها می باشد.
در این نشست بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواست تا با تعهدات خود مبنی بر اجازه ندادن به استفاده از خاک افغانستان برای تروریسم پابند باشند. خواسته که طالبان همواره تاکید کرده اند که هرگز اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. به گفته بلاول بوتو زرداری، جامعه جهانی باید با ترغیب مقامات افغان ادامه دهد تا به گفته او اصول پذیرفته شده جهانی در مورد شمولیت سیاسی و احترام به حقوق عامه افغان‌ها از جمله حق دختران برای آموزش را رعایت کنند. ولی به باور آصف مبلغ، رقابت‌های درونی میان کشورهای عضو سازمان شانگهای نمی‌تواند طالبان را در تغییر پالیسی‌هایشان ترغیب کند.
هم در قبال طالبان هم در جهتگیری های بین المللی باعث میشه که به شکل یک پارچه و به شکل قدرتمند نتانه عمل بکنه. شما این تقاسمات را که بین کشورهای عضو وجود داره بعضاً به قدر برجسته هست که به امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها ختم میشه. بنابراین در جای جای بازه زمانی ما شاهد بودیم که منافع مشترک کشورهای شانگهای نتانسته که از اونا یک موضع متحد سیاسی، یک موضع متحد به اصطلاح بین المللی را ما شاهد باشیم.
سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 به عنوان یک پیمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایجاد شد. در آغاز چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان و تاجکستان عضویت این پیمان را داشتند و هند و پاکستان در سال 2017 به این پیمان پیوستند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، و دروتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد، مشاهدات خود از افغانستان در یک گزارش ابتدایی در ژنو ارائه کردند و گفتند که طالبان با افراطی‌ترین اشکال زن ستیزی حکومت می کنند و پیشرفت نسبی به سوی برابری جنسیتی به دست آمده در دو دهه گذشته را از بین می برند. طالبان تفاسیر خاصی از دین را تحمیل می کنند که ظاهراً برای اکثر قریب به اتفاق افغان‌ها قابل قبول نیست. تاثیرگذاری چنین گزارش ها بر طالبان چه خواهد بود؟ نجیب خلیل در این مورد مصاحبه با رویا شریفی فعال حقوق زن انجام داده که با هم میشنویم.
گزارش آقای ریچارد بنت در رابطه به نگرانی‌هاشان در قسمت حقوق زن ها در افغانستان به نشر رسید. میمان عزیز ما خانم رویا شریفی هستند. خانم رویا سلام، خوش آمدین به برنامه. در مورد از این گزارش نظر شما چی است؟
سلام و وقت شما بخیر. گزارش آقای ریچارد بنت و همچنان رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان سازمان ملل گوشه ای از مشکلات زنان افغانستان و مردم افغانستان بیان کرده. شرایط در افغانستان به مراتب عمیق‌تر و بدتر از چیزی است که در این گزارش ها بیان میشه. و در قسمت اینکه آیا تأثیری این گزارش ها و یا این نشست ها بالای وضعیت زنان در افغانستان داره، باید بگیم که این گزارش اول نیست که داده میشه و در قسمت وضعیت زنان در افغانستان و نشست های زیادی چون این گزارش ها گرفته شد در مورد زنان افغانستان. اما متاسفانه علاوه بر این که تأثیری در اوضای زنان افغانستان و در اوضای مردم افغانستان وارد نکرد، بلکه طالبان به مراتب محدودیت های خود، جنایات خود در گروه های مختلف به خصوص زنان افغانستان بیشتر ساختند و هر روزی که میگذره بیشتر از روز قبل طالبان جنایات خود انجام میدن و علیه زنان افغانستان ظلم و جنایت خود بیشتر میسازند.
خانم شریفی، یونما گفت که با وجود مشکلات و منع کار زنان در دفاتر ملل متحد با کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه میتن. آیا فکر میکنین که این اقدام طالبان را جسورتر خواهد ساخت یا ای که اونا ممکن است تا حد از نرمش کار بگیرن در رفتار خود علیه خانم ها؟
ببینید، علاوه این که این که آنها هنوز هم ادامه میدهند به کمک های خود برای مردم افغانستان، من میخوام از شما پرسان کنم که حالا آیا تا حالا با این همه کمکی که به مردم افغانستان شد یا با این همه گزارش و یا صحبت هایی که در مورد طالبان شد، در رفتار طالبان کدام نرمش آمد؟ نه خیر، هرگز. و ما زنان افغانستان توقع داشتیم که سازمان بزرگ بین المللی مانند سازمان ملل در برابر تسلیم، در برابر محدودیت هایی که طالبان وضع می کنند و صحبت ها و قوانینی که وضع می کنند، یک عملکرد قاطعانه داشته باشه. اما متاسفانه این سر تعظیم فرود آوردن سازمان ملل در مقابل طالبان و اینکه به بهانه اینکه ما کمک میکنیم مردم افغانستان، علاوه اینکه طالبان جسورتر ساخته، بلکه باعث میشه که اونها محدودیت های بیشتری را علیه زنان افغانستان وضع بکنند. و اونها از کجا مطمئن هستند که آیا این کمک هایی که به بهانه مردم افغانستان به افغانستان سرازیر میشه، اینها به جیب رهبران طالبان نمیره؟ من مطمئن هستم که بیشترین این پول به جیب رهبران طالبان میره و همچنان اینکه این کمک ها به گونه غیر مستقیم حمایت از طالبان نشان میده. چون اگر این کمک ها به بهانه مردم افغانستان به وارد افغانستان نشه، طالبان هرگز نمیتونن در افغانستان به این حکومتی که فعلا دارن ادامه بدهن و اینها از این پول یک بهره بزرگی رو میگیرن و این فقط یک بهانه است که ما باید مردم افغانستان کمک بکنیم و به این بهانه میخوایم که پول وارد
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.